بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولی عصر، بیننده 15 قسمت از سلسله برنامه‌های تاریخ بدون رتوش از فصل دوم این برنامه هستید و مباحثمون رو ادامه میدیم و پی میگیریم آنچه را که باید به شما عزیزان بگیم. هدفمون گفتن حقایق و مستنداتی است که کمتر گفته میشه یا گفته نمیشود و در فضای رسانه سعی ما بر این است که نسبت به برخی از واقعیت‌ها روشنگری بکنیم که اگر کسی میخواهد نسبت به اعتقادات اسلامی و شیعیان حمله بکند یا اگر کسی میخواهد برخی گزارش‌های تاریخی رو مبنای اعتقادی برای خودش قرار بدهد، واقعیت‌ها رو بفهمد. اگر کسی میخواد نسبت به یک مسئله این مسلمان‌ها و شیعیان رو پاسخگو بداند که این رو هم بداند که آنچه که خود به او معتقد است محل اشکال بیشتریه و اولویت داره که خود برخی از مبلغین پاسخگوی برخی از اعتقادات خودشون باشن. ما در فصل اول برنامه تاریخ بدون رتوش بحث نقد زرتشت رو آغاز کردیم و با شما در این مورد صحبت کردیم، گفتگو کردیم. فصل دوم شروع شد، تمرکز ما در بحث زرتشت کنار گذاشته شد، هرچند سوالات ما در مورد بحث زرتشت، سه سوال اساسی ما همچنان مطرح هست و منتظر پاسخگویی هستیم. اما اومدیم تاریخ ایران رو، نقاط برجسته ای رو که درس آموز بود و نیاز بود یه بازخوانی روش انجام بشه رو با شما مطرح کردیم. جلوتر خواهیم رفت و به تاریخ اسلام هم خواهیم رسید و در بخشای از برنامه ان شاءالله یک نکاتی رو در مورد تاریخ مسلمان ها اونم بدون رتوش خدمتتون عرض خواهیم کرد. آنچه که در برنامه مطرح شده است از همون قسمت های اول برنامه تاریخ بدون رتوش و همواره این رو تکرار کردیم، بحث سوالاتی است که ما مطرح کردیم در مورد شخصیت زرتشت و عرض کردیم خدمت شما که سه سوال اساسی ما در مورد زرتشت داریم. یکی اینکه زرتشت کی بود؟ آیا پیامبر بود یا پیامبر نبود؟ چطوریه که خود زرتشتی ها هنوز به این نتیجه نرسیدن که زرتشت پیامبر بوده است یا پیامبر نبود؟ مفصل در موردش هم صحبت کردیم، حرف دو طرف رو نشون دادیم به شما، حالا یه مقدار ادله دو طرف هم برای شما نشون دادیم. سوال بعدی ما این بود که خب شما که میایید دین زرتشتی رو می‌خواید تبلیغ بکنید به عنوان پیامبر ایران باستان، پیامبر بودن که محل سوال و شبهه اساسیه، ایرانی بودن زرتشت رو اگر کسی زرتشتی نباشد، مثلا بگم من مورخم یه سری شواهدی دیدم می‌خوام بگم زرتشت ایرانی بوده، خب این قابل بررسیه، ولی اگر کسی زرتشتی باشد یا زرتشتی بشود یا مبلغ کتاب مقدس زرتشتیان اوستا باشد که موبد دکتر اردشیر خورشیدیان تمام کتاب اوستا رو هم مقدس میدانست، بارها نشون دادیم این اسناد رو، کسی که معتقد به مقدس بودن اوستاست و اوستا رو کتاب دینی خودش میداند بر اساس اوستا نه تنها نیامده است، زرتشت در ایران به دنیا آمده، اصلا نیامده کجا به دنیا آمده، نه تنها در اوستا نیامده است، محل فعالیت زرتشت در ایران بوده، در اوستا خلاف آن چیزی که برخی ادعا میکنند آمده و اونا باز مفصل بحث کردیم با شما. و مطلب سوم این بود که خب آقا این همه ابهامات اساسی در مورد زرتشت دارید، شما که میاید تبلیغ میکنید نمیدونید پیامبر هست یا نیست، نمیدونید ایرانی بوده یا نبوده و قابل اثبات نیست ایرانی بودنش بر اساس اوستا، از طرفی دیگه اصلا نمیدونید چه تو چه دوره زندگی میکرده، اقوال اینقدر متعدده و اینقدر متفاوته که اصلا هیچ جوره قابل جمع نیست. از 2500 سال نقل قول آوردند باستانگراها زرتشتی‌ها تا 11000 سال قبل، 9000 سال قبل از میلاد مسیح. خب اینا رو گفتیم که قابل جمع نیست، قابلیت پاسخ دادن ما فکر می‌کنیم نداره. اگر کسی فکر می‌کنه صد به اینا میتونه پاسخ بده تشریف بیاره با کمال احترام و گفتگوی دوستانه در برنامه بیاد پاسخ ما رو بده. اگر کسی احساس کرد موبد زرتشتی، بزرگوار زرتشتی، عزیزی که موبد زرتشتی بود، آمادگی داره در این مورد مناظره کنیم با هم دیگه، بسیار عالی، هماهنگی می‌کنیم، مقدماتش می‌شینیم یک مناظره انجام میدیم، ولی تا الان خب کسی برای مناظره حاضر نشده. اون اوایل برنامه چند نفر سعی کردن حالا پاسخ‌های نسبت به این موضوع ارائه بدن، ناامید شدن دیگه، اصلا ادامه ندادن. ولی گهگاهی ما می‌بینیم تو فضای مجازی بعضیا میان مثلا تلاش می‌کنن که این صد عظیم رو که در مقابل اعتقادات و تبلیغ خودشون قرار گرفته رو بخوان حرکت بدن به امید اینکه بتونن یک زمان قهرمان این مسئله بشن، ولی خب تا الان با ناکامی همراه بوده است. یه نفر دیگه از عزیزان زرتشتی، البته شناختی در مورد شخصیت ایشون ندارم، فقط یک کلیپی که فرستاده بودن رو دیدم با چند تا از عناوین کلیپ‌هاش در همین حد ایشون رو می‌شناسم، ولی خب با در قامت یک زرتشتی با لباس زرتشتی و با تبلیغ آیین زرتشت ظاهرا در کشور فرانسه هم هستن، ایشون اومدن نسبت به این ابهامات پرداختن. مثلا من با تأخیر دیدم برای روزهای اخیر نیست این کلیپ رو، ولی ما پخش می‌کنیم. ببین شما قانع میشید یا قانع نمیشید. ما همین برنامه ازشون دعوت می‌کنیم، اگر خواستن در بخش تماس حتما روی خط تشریف بیارن و اگر احساس کردن پاسخ دیگری دارن، پاسخ علمی دیگری دارن نسبت به آنچه که ما پرسیدیم میخوان مطرح بکنن، ما شنونده مطالب ایشون هستیم. با هم دیگه ببینیم کلیپ اول رو که جناب آقای فریدون راستی از مبلغین زرتشتی در مورد اینکه زرتشت کی بوده، کجا بوده و این سوالاتی که ما پرسیدیم، نکته‌ای که اشاره میکنن در آخر چی هست، جنبندیشون چه هست. ببینیم با هم دیگه کلیپ رو.
یک نکته رو مطرح کنم، خیلی در پی این نباشید که زرتشت پاک در چه سالی، چه مکانی و چه زمانی به دنیا اومد. در حقیقت اشو زرتشت رو شما میتونید در بین خودمون، در بین خودتون حس بکنید. ما میتونیم اشو زرتشت رو در بین خودمون حس بکنیم. اشو زرتشت از مو به تن نزدیکتر است به ما. آن قلبی که عشق زرتشت، آن دلی که عشق زرتشت، آتش عشق به زرتشت، به اهورامزدا، به امشاسپندان، به ایزدان، به فروشیها، به روانها، روان پاکان و عشق به زرتشت پاک درش روشن و فروزان بشه، آن زمان و آن مکان زادگاه و مکان و زمان زرتشت پاک هست. زرتشت پاک دور از ما نیست، زرتشت پاک در دل ما جا داره، در دل کسانی که لیاقت مهمانی این عشق رو، روشن نگه داشتن این عشق رو، عشق به زرتشت پاک رو داشته باشن. امید که همه ما اشو زرتشت رو در دل و جانمان مهمان کنیم و آتش عشق و اهورامزدا، امشاسپندان، ایزدان، فروشیها، روان، هماروانان و زرتشت پاک رو در قلبمون، در دلمون همواره روشن نگه بداریم. ایدون باد، ایدون ترش باد، اشوی افزون باد.
خواستم بپرسم قانع شدید یا نه؟ خب قطعا قانع نشدید. این چه پاسخیه؟ آقا زرتشت دنبال این نباشید زرتشت کی بوده، کجا بوده، زرتشت در دل ما جا داره. خب یه مسلمان هم میگه آقا دنبال این نباشید پیامبر عرب بوده است یا فارس بوده است، پیامبر تو دل ما جا داره. اون موقعی که شما تبلیغ میکردید، امثال شما تبلیغ میکردید که بیایید سراغ پیامبر ایرانی پارسیگوی، اون موقع نمیگفتید که آقا دنبال این نباشید که کجا بوده کی بوده. الان به این مرحله رسیدید. چرا؟ چون قابلیت اثبات نداره که ایرانی بوده زرتشت. طرف مبلغین زرتشت کار سخت شده، مجبورید بگید که حالا الان برای ما مهم نیست. و اون این هدفی بود که ما داشتیم و بهش رسیدیم که اگر کسی از یک ابزار و ادعایی علیه اعتقادات شیعیان استفاده، رک دارم بهتون میگم، رک دارم بهتون میگم، گفتیم یه کاری میکنیم اگر کسی این ابزار رو داشته باشد علیه اعتقادات شیعیان که بگوید شما باید پیرو پیامبر پارسی گوی باشید تا پیامبر ایرانی باشید نه پیامبر عرب، ما کاری میکنیم که دیگه نتونید از این ابزار درست استفاده بکنید و الان به اینجا رسیدید. ولی خب کار ما تازه شروع شده. بحث ما علمی است، بحث ما ارتباطی با زندگی مسلمت آمیز مسلمان و زرتشتی و مسیح و اینها ندارد. گفتگوی علمی داریم مطرح میکنیم و انتظارمون این است که پاسخ علمی بشه. ایشون میاد میگه که آقا هر مثلا دنبال این خیلی نباشید زرتشت کی بوده، کجا بوده. خب بله، کار به اینجا میرسه، صراحتاً میاد که دنبال این نباشید. اون موقعی که دنبالش بودید پس چه کار میکردید که چرا انقدر ادعا میکردید که زرتشت ایرانی بوده است و پارسیگوی بوده است و چه بوده است و چه بوده است. خب جناب آقای موبد نیکنام هم که دیدید اومدن کلیپی ضبط کردن، منتشر کرده بودن، ما پخش کردیم برای شما که ایشون اومده بود گفته بود اهمیت نداره این سوال ها خیلی. و ما میدونیم این سوال اهمیت داره. پاسخ جدی و درخوری براش وجود نداره که مجبور به چنین برخوردی برخی از بزرگواران هستن. خب در جلسات گذشته ما بحث منشور کوروش رو مطرح کردیم، آمدیم قضیه هخامنشیان، رسیدنشون به بابل، گذشتنشون از اوپیس، فتح بابل، داستان نبونید، چه قضایای اونجا مطرح شد، یهودیانی که در بابل بودن، سیاستهایی که کوروش در قبال یهودی‌ها در پی گرفته بود اونجا، سیاستهایی که در قبال مردم در پی گرفته بودن اونجا به چه شکل بود، بحث اقتصاد یهودیان در بابل رو مطرح کردیم، بازگشتشون و اخراجشون، تعبیر اخراج رو ما به کار بردیم، مستنداش هم نشون دادیم، اخراجشون به منطقه اورشلیم رو خدمت شما عرض کردیم و رسیدیم به این که خب یک منشوره هم هست، منشور کوروش. اومدیم در این مورد چند جلسه با شما صحبت کردیم، کجا مطرح شد، چه کسی مطرح کرد، از کجا آمد، چگونه کشف شد. امشب ما این باب بحث بررسی منشور کوروش رو یا استوانه کوروش رو میخوایم انشالله ببندیم که به موضوعات دیگه در برنامه برسیم، ولی نیاز هستش که ما خلاصه یک تکراری نسبت به آنچه که گفته شد داشته باشیم و اونو تکمیل کنیم. امشب میخوام مستندات جدید رو مطرح کنم. بحث اصلی این قسمت برنامه این است که اصلا ماهیت متن استوانه چیه، واقعا آیا منشور کوروش منشور حقوق بشر هست و قضیه از چه قراره. خب ما اومدیم در مورد استوانه کوروش با شما صحبت کردیم. وقتی عبارت استوانه رو ما به کار میبریم، اتاق فرمان لطفا نشون بده تصویر مانیتور رو، عبارت استوانه رو وقتی که داریم به کار میبریم، منظورمون همین شیعی هست که در عراق پیدا شده است، منطقه‌ای که در اون زمان حکومت بابل بوده. وقتی که داریم میگیم منشور کوروش، عباراتی است که بر روی این استوانه نوشته شده. حالا یک تصویرش هم دارید ملاحظه میفرمایید و یه کپی هم از روش، یک بازسازی و تمثالی هم از روی استوانه هم توی استودیو آوردیم که در موردش با شما صحبت کردیم دیگه. زمان نگارشش رو که گفتیم به شما در چه زمانی بوده؟ زمان نگارش استوانه در زمانی بود بعد از اینکه بابل فتح شد توسط هخامنشیان و زمان پادشاهی کوروش. نحوه و محل پیدا شدن قطعه اصلی رو ما خدمتتون گفتیم، چون این متشکل از دو قطعه است. قطعه اصلی همینی که دارید تصویر دارید می‌بینید، در استودیو هم دارید ملاحظه می‌فرمایید، و یه قطعه دیگری داشت که بعداً بهش اضافه شد. ویژگی‌های ظاهریش رو گفتیم، چند عبارت داره و ابعادش رو. اضافه شدن نیمه گم شده استوانه رو گفتیم. من یه بار دیگه اینو نشون بدم به شما. ببینید این استوانه کوروش قطعه اصلیش که در بابل توسط جناب رسام پیدا شد، یک قطعه ای از پشت این استوانه که الان اینو که الان ساختن و شبیه سازی کردن از استوانه، بر اساس اون استوانه قبل از الحاق بخش گم شده است، یه بخش خالی داشت در پشت استوانه، افتادگی پشت استوانه داشت، منتها چون از سمتی در موزه بریتانیا به نمایش گذاشته شده بود که روی استوانه دیده میشد، یعنی آن روی دیده میشد که متنش تقریبا کامل بود، این پشتش رو کسی توجه نداشت. جناب آقای ریچارد برگر آمدن یک نیمه گم شده ای رو برای این استوانه پیدا کردن و خلاصه این رو در موزه پیدا کردن، آمدن نگاه کردن، بر اساس عبارات بابلی، نو بابلی که در استوانه بود، دیدن همخوانی داره قبل و بعد جملات و ملحق کردن به استوانه. در این مورد با شما صحبت کردیم و توضیح دادیم خدمت شما. اون ترجمه‌ای که حتی از آقای عرفعی وجود داره از استوانه کوروش ترجمه ناقصه. بعد از اینکه اون قطعه اضافه پیدا شد و ملحق شد، ترجمه سعی شد که تکمیل بشه. در ادامه اونچه که با شما گفتیم، اتفاقا این تصویر مونیتور من تصویر کامل داشته باشید لطفا، پاورپوینت رو. آیا استوانه بی‌نظیر بوده؟ این دو تا تصویر رو دارید با هم دیگه می‌بینید. اگر ما این زیر این تصاویر نمی‌نوشتیم، یکی از این تصاویر استوانه کوروش هست، یکیش استوانه نبونائید یا نبونائید هست، شاید کسی تصویر سمت چپ رو می‌دید اولین بار فکر می‌کرد این همون تصویر استوانه کوروش، در حالی که اینجوری نیست. حداقل 4 لوح در بابل با این ویژگی‌ها پیدا شده که شباهت داره با هم، یعنی چی؟ یعنی رسم بوده است در بابل این گونه نوشتن متون، و این نبوده است که بگیم یک رسم ایرانی بوده است که از هخامنشیان به اون سمت برده شده است. در مورد اهورامزدا یا خدایان دیگر در متن استوانه لازم است خدمتتون عرض بکنیم، در این حالی که افتخار میکنن برخی از زرتشتیان و مبلغین زرتشتی که متن استوانه رو کوروش نوشته، تصویر سمت راست که حالا نمادی از اهورامزدا محسوب میشود، هیچ اشاره‌ای به اهورامزدا در متن کوروش نشده است، به این نماد اصلاً اشاره‌ای نشده، هیچ اشاره‌ای به اسم زرتشت نشده است، هیچ اشاره‌ای به احکام زرتشتی نشده است در متن استوانه، و هیچی از زرتشت و زرتشتی ها در این استوانه وجود نداره، از اهورامزدا مطلبی وجود ندارد، بلکه از خدایان بابل در استوانه کوروش یاد شده است و از اونها تعریف و تمجید شده است و گفتن کوروش مورد حمایت اون خدایان بابل است. کاربرد استوانه چه بوده؟ گفتیم که آقا مردمی که اونجا بودن که سواد نداشتن، شما مثلا تصورتون این است که استوانه نوشته شد بعد این روی استوانه مطالبی برای مردم نوشته شد با حقوق خودشون آشنا بشن، اصلا مردم سواد نداشتن که اینو بخوان بخونن، مگر چند نفر کلا در بابل اون زمان با سواد بودن؟ این یه مسئله. نکته بعدی که سنت بابلی بوده است استوانه رو می نوشتن و پادشاهان این رو حالا در جای مختلفی گاهی به کار می بردن، که در مورد استوانه کوروش برخی ها گفتن دفن بوده برای مراقبت از شهر یا پیبنا، یعنی این استوانه رو می نوشتن تمجید می کردن از بت‌هایی که اونجا بود، از خدایانی که در بابل بود است، بعد این رو دفن می کردن برای اینکه این به هر حال شهر محافظت بشه، برای اینکه مورد خوشنودی اون بت قرار بگیرد، و این دفن شدن چون از محل دفن ظاهرا پیدا شده اصل استوانه، احتمالاً به خاطر این است که پیبنا بود. مستنداتی هم دارم در این مورد از برخی از کتب خدمتتون امشب عرض خواهم کرد. استوانه رو چه کسی نوشته؟ برخی اومدن حالا معروف و مشهور میگن استوانه کوروش، انگار تمام بندهاش رو خود کوروش نوشته. برخی ها گفتن کاهنان اومدن این رو نوشتن، اونطور کوروش تنفیذ کرده است یا امضا کرده متن رو، خودش اصلا کاری نداشته که چی نوشته شده است اونجا. برخی دیگر اومدن گفتن که کاهنان و کوروش با هم نوشتن، اینطور که تقسیم میکنن بندها رو تا بند 19 و 20 که یک ادبیاتی داره و ضمایر عبارت روی منشور رو میگن کاهنان نوشتن و از اونجا به بعد رو میگن کوروش آمده است و اون رو نوشته. در ادامه استوانه رو چه کسی نوشته گفتیم. خب یه زبان داره استوانه دیگه، بالاخره خود استوانه یه زبان داره. زبان استوانه چیه؟ زبان برمیگردد به زبان نوباولی و این زبان ارتباطی با هخامنشیان، زبانهایی که استفاده میشده است، نداره، مگر اینکه یه کسی اومده باشه از زبان نوباولی استفاده کرده باشه. در اصل هخامنشی متفاوته و از زبان اوستایی و الفای اوستایی و اینها هم استفاده نشده. و همچنین اومدیم به شما گفتیم جالب است بدونید در همین استوانه برخی از عباراتی که وجود دارد، دونه دونه اونهایی که به هر حال انتخاب کرده بودیم و نشون دادیم به شما بعضیشون، عباراتی است که عربیه، با عربی قدیم همخوانی داره، به خاطر اینکه این زبان نوباولی با زبان عربی جز زبان‌های سامی هستن، هم خانواده هستن، و به خاطر همین عبارات‌های عربی وجود داره در استوانه که برخی ها از عبارات رو که نشون دادیم از همین عباراتی و الفاظی بود که همین الان هم عرب‌ها استفاده میکنن. تمشیلی که همون تمثیلی عربی، شعب، مردم، اینا عبارات عربی در استوانه کوروش وجود داره. حالا برخی میخواد بهشون بر بخوره بگن خود چرا برن دیگه به خود جناب کوروش بعد اعتراض بکنن. مطلب بعدی که در مورد استوانه بود عدم عبارات اوستایی و فارسی در استوانه بود، در این حالی که عبارات عربی وجود داره. اگر کسی فکر کنه عبارات فارسی که دارم میگم، خب یه بخشی از فارسی دوره پهلوی رو اینجا منظورم نیست، متأخر بوده، ولی از زبان‌های اون زمان اگر می‌بینید عبارتی واژه‌ای وارد شد در استوانه، بیاد به ما بگه. از عبارات اوستایی اگر فکر کنه اونجا استفاده شده، بیاد به ما بگه. ما علل حساب نگاه کردیم در بین مدعیانم که قضیه منشور کوروش رو با یه ویژگی‌های دیگه معرفی کرده بودن، آثار اونها رو دیدیم، نتونستیم چیزی پیدا بکنیم که بگوید بله مثلا این عبارات اوستایی در استوانه وجود دارد. پس استوانه اصلا زبان فارسی نیست. نکته بعدی گفتیم محتوای منشور کوروش چیه. دو سه نکته در منشور کوروش خیلی برجسته است و بهش دقت بشه. یکی اینکه صراحتاً تصریح شده در منشور کوروش که هخامنشیان با ساز و برگ جنگی اومدن بابل رو فتح کردن، همراهشون ساز و برگ جنگی وجود داشته است که ما گفتیم مثلا قبل از اینکه به بابل برسن در اوپیس نظامیان هخامنشی با نظامیان بابلی درگیر شدن، یک جنگی رخ داد که برخی گزارش‌های تاریخی نشان داده است که این جنگ جنگ درگیری بزرگی بوده است. نکته بعدی این است که ادعا شده آقا فتح بدون جنگ بوده در بابل. خب هم ما در مورد فتح بابل و اینکه جنگ بوده یا نبوده مفصل در برنامه توضیح دادیم، شاید این نکاتی رو در موردش عرض خواهیم کرد. برخی بر اساس همین ادعا نکاتی رو در مورد منشور کوروش گفتن. تحقیر مردم و خراج گرفتن از اونهاست و خراج سنگینی از مردم خب گرفته شد در اون زمان، برخی از مورخین تصریح کردن نسبت به این مسئله و بوسیدن پای کوروش. حالا بعضی میگن سنت بوده است بیان به پای پادشاه بیافتن شروع کنن بوسه بر پای کوروش دادن، ولی این دیگه تو قضیه منشور کوروش آمده است. متن منشور کوروش میگه که آمدن اونجا و با این خلاصه ویژگی ها خراج رو میدادن، پای کوروش رو میبوسیدن. اینا تو استوانه موسوم به استوانه حقوق بشر آمده. نکته بعدی در مورد استوانه که ما خدمت شما عرض کردیم و امروز میخوایم کنار هم این جملات رو با هم دیگه ببینیم، یا اتفاقا اینا رو کامل دیگه برای شما به نمایش بگذاره که دقیق جملات رو ببینید، این است که حمورابی یک پادشاه با قدیم بابل یک منشوری دارد که این رو سنگ حکاکی شده و باقی مانده است که قوانین حمورابی به قوانین حمورابی معروف و مشهوره. ما اومدیم یه نگاه کردیم به قوانین حمورابی که 1200 سال قبل از کوروش نوشته شده در بابل و مقایسه کردیم با بخش‌های از منشور کوروش، دیدیم که بله آقای حمورابی که آمده است در مؤخره این قوانین خودشون گفته پادشاهان بعدی بعد از این کپی برداری کنن مثل من رفتار بکنن، این رو سرلوح قرار بدن، آقای کوروش این کارو کرده است در منشورش، یا اون کاهنانی که این رو نوشتن دقیقاً این کارو کردن. جملات آبی جملات آقای حمورابی در کتاب شریعه حمورابی یا قوانین حمورابی یا قانون حمورابی. جمله قرمز از متن منشور کوروش بر اساس ترجمه آقای ارفعی آمده است. ببینید حمورابی میگه در همون اول مؤخرش، چون همینطور که منشور کوروش دو بخش داره، قوانین حمورابی هم دو بخش داره، مقدمه و مؤخره داره. حالا منشور کوروش ادبیات و زمایر عوض میشه. حمورابی میگه که حمورابی شاه کامل و شریف من هستم. کوروش چی میگه تو مصوبانه؟ من کوروش پادشاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند. حمورابی میگه و چوپانی ایشان را خداوند مردوکی، خدا میدونستن دیگه، خدای مردوک به من داد. در مورد کوروش هم میگه که، حالا جملات داخل پرانتز اضافه شده است برای تکمیل ترجمه توسط همون چیزی که از آقای عرفایی منتشر شد، در حالی که او یعنی کوروش با راستی و داد پیوسته آنان را شبانی میکرد، یعنی چوپانی میکرد. بند 14 است. آقای حمورابی میگه جنگ ها رو من پایان بخشیدم در بین النهرین. در منشور کوروش اومده آنگاه که من یعنی کوروش آشتی خواهان به بابل اندر شدم. اون جمله‌ای که گفتم بر اساس اون ادعا میشود در فتح بابل جنگی رخ داد. آقای حمورابی میگه و با قدرتی که خداوند مردوک، اون خدایی که مردوک است، به من داد، یعنی میخواد بگه این قدرت من از خدا گرفتم، قدرت این پادشاهی من از جانب خدا مردوک است. در منشور کوروش اومده است او یعنی مردوک سرزمین گوتیان و تمامی سپاهیان که از مادها بودن رو به فرمان برداری از او یعنی کوروش واداشت. بند 13 است، به خاطر این زمین زمیرش در منشور گفته او، چون به خاطر همینم برخی گفتن این رو جملات و عبارات کاهنان هست که نوشته شده تا بند 20. خب اینا میبینید که دقیقا شبیه به هم دیگه. قانون حمورابی با اینکه 1200 سال حدودن قبل از کوروش نوشته شده است، جملات بسیار شبیه همی اومده است. یک متن منشور، متن منحصر به فرد نیست، خود منشور هم یک قطعه منحصر به فرد نیست، هرچند ارزش تاریخی خودش به جای خودش هست، ما اونش کار نداریم. قطعه بسیار ارزشمندی است از لحاظ تاریخی، ولی نمیشه بگیم هیچ نظیری نداشته یا ندارد. مسئله بعدی همون در ادامه جملات این است که آقای حمورابی آمده گفته برای مردم شادی آوردم، آقای کوروش هم گفته با شادی و شادمانی در کاخ شهریاری خیش فلان کردم. آقای حمورابی میگه آنها را در صلح و آرامش نگه داشتم، آقای کوروش میگه که در مردم رو در سرزمین ها در زیستگاه آرام بنشانیدم. آقای حمورابی آمده است گفته است که اونا که از یه شهری منطقه اومده بودن رو برگردوندم سر جای خودشون، گرده هم آوردم اینها رو. آقای کوروش هم میگه که همه اون مردمی که پراکنده بودن رو گرده هم آوردم، به جایگاه خیش بازگرداندم. آقای حمورابی میگه خدایان بزرگ اومدن مرا فراخواندن، دعوت کردن که بیام. آقای کوروش میگه مردوک در میان همه سرزمین‌ها و به جستجو و کاوش پرداخت، به جستن شاهی دادگر آن گونه که خواسته وی یعنی مردوک باشد، شاهی که برای درپذیرفتن او دستان او به دست خیش گرفت، دستشو گرفت دیگه، به هر حال یعنی مورد تاییدش قرار گرفت، او رو دعوت کرد، او رو خوان، همینطور که آقای حمورابی گفته بود. استوبان از کی معروف شد؟ از چه زمانی مشهور شد؟ گفتیم آنچه که به دست آوردیم ما در تحقیقاتی که داشتیم و خلافش رو ندیدیم این است که اشرف پهلوی سال 1348 هجری شمسی تعدادی از حقوقدانا رو دعوت کرد و در منطقه پاسارگاد اونجا منشور کوروش رو به عنوان منشور آزادی و نخستین منشور جهانی حقوق بشر اومد مطرح کرد. و اینم از اونجایی که به هر حال نکته بود که آقا منشور کی اصلا اومد معروف شد خدمتتون عرض کردیم. حالا که چرا منشور صوبانه در ایران نیست، به خاطر اینکه پیگیری نشد به صورت درست، بخی مشکلات قانونی و حقوقی باش مواجه هست که بخواد برگرده، ولی امیدواریم روزی این استوانه ارزشمند از لحاظ تاریخی به کشور ما برگردانده بشود و در موزه بریتانیا کسی مجبور نباشه بره این اثر رو اونجا بخواد بره ببینه. حداقل اگه به ایران نمیدن به همسایه ایران بدن که بابل در اون منطقه بوده دیگه، بریتانیا نباید باشه استوانه. نکته بعدی این است که خب حالا آقا گفتن که بدل استوانه در سازمان ملل هستش و این خیلی باعث میشه که اثرش خیلی بالا باشد، نشان دهنده این است که این استوانه حقوق بشر است. در سازمان ملل نمادهایی از فرهنگ‌های مختلف نگهداری میشه، حتی از مغولستان هدیه‌ای رو، مجسمه‌ای رو هدیه دادن اونجا نگهداری میشه. منشور کوروش هم در اونجا نگهداری میشد، اینکه من نه منشور خود اصل منشور کوروش، یک چیز شبیه به همین در منشور در راهرو، یکی از راهروها نگهداری میشد در سازمان ملل. و چه سازمان مللی؟ همون سازمان مللی که برای حقوق بشر عربستان رو میاد عضو میکنه دیگه. این رو کی پیشنهاد داد یا چه کسی این کار رو کرد؟ یه سند براش من دیدم، امشب بهتون نشون میدم که اصلا اصل قضیه بد وجود بدل منشور موسوم به حقوق بشر کوروش، استوانه کوروش در سازمان ملل قضیهش به چه شکل بوده و از کجا آمده. اما من چند تا سند میخوام امشب بهتون نشون بدم، نکاتیست در مورد خود متن استوانه یا منشور. خب منشور نویسی گفتیم در بابل یک چیز متداولی بوده است. چند تا سند و چند تا کتاب من برای شما نشون میدم. کتاب ایران کهن که کتاب بسیار پرتجلیلی از ایران باستان است، آقای آقاسی این کتاب رو نوشته، ایشون میاد اونجا تصریح میکنه در صفحه شماره 187 کتاب خودشون، ایشون میاد اونجا میگوید که اما با این همه مقایسه متن کوروش با برخی دیگر از منشورها و کتیبه هایی به دست آمده در بابل نشان میدهد که منشور کوروش چه از لحاظ شکلی و چه از نظر محتوایی دارای سابقه کهن در بابل بوده و بر اساس یک سنت کهن بابلی نویسانده شده است. یعنی این نگارش منشور، متنش و ظاهرش و شکلش یک چیز جدیدی و منحصر به فردی نبوده، است بسیار کهن بوده در بابل. کتاب بعدی رو با هم دیگه ببینیم، در کتاب رنج‌های بشری هم که امشب چند جا میخوام بهش استناد بکنم. میدونم برخی در مورد آقای قیاس آبادی خیلی خوششون نمیاد از مطالب آقای قیاس آبادی، ولی به هر حال ما فقط به حرف آقای قیاس آبادی استناد نمی‌کنیم. برخی پژوهشگر هستن، دوست دارن مطالب ایشون رو هم ببینن در برنامه ما که گفته میشد، از اون باب دارم مطالب ایشون رو هم میارم. در کتاب رنج‌های بشری ایشون صفحه شماره 43 در مورد ذیل سقوط بابل ایشون میاد تصریح میکنه. امروز در موزه بریتانیا استوانه گچی وجود دارد که از نوع استوانه هایی میباشد که بابلی ها برای کتابت به کار میبردن، مرسوم بوده این نوع استوانه نویسی و خط آن بابلی بوده و شرح فتح بابل به دست کوروش در 2500 سال پیش آمده است. کلمات را هنگامی که گچ هنوز نرم بود روی آن نوشته و یا به وسیله چوب در آن منقوش ساخته اند. این روش هک کردن و ثبت کردن عبارات روی منشور رو هم اینجا آمده است و توضیح داده. پس نوع این منشور در این آثار و محتوای این منشور منحصر به فرد نبوده است در بابل. خب ما یه منشور هم داریم، منشور آشوروانیپال که جناب آقای دکتر داندامایف در کتاب تاریخ سیاسی هخامنشیان که توی کتابشون هم نقل قول داره، یک جایی جای حرف خودشون هست. جناب آقای داندامایف میدونید یک هخامنشی پژوه مشهور و معروف هست. جناب آقای داندامایف ایشون اومده است در کتابشون صفحه شماره 72 قطعه پیدا شده روی که جناب آقای ریچارد برگر آورده است رو اینجا در موردش توضیح داده و میگوید که این اظهارات برگر، همون آقای ریچارد برگر، چند تا کلیپ هم ازشون نشون دادیم در برنامه، این اظهارات آقای ریچارد برگر رو کارشناس دیگری به نام هارماتا تأیید کرده، حالا مستشرقین اسمشون زیاد خدمتتون عرض خواهم کرد، بدین قرار که وی قبلا اظهار داشته بود که بین استوانه کوروش و متن کتیبه آشوربانیپال شباهت‌هایی از نظر معنا وجود دارد. مستشرقین زیاد آمدن بحث شباهت‌ها رو در مطالبشون اعلام کردن. خب در کتاب تاریخ سیاسی هخامنشیان جناب داندامایف صفحه شماره 72 بود، ببینید پاورقی شماره 75 ببینید در پاورقی، ولی خب چون صراحتش بالاست اینا میخونیم براتون دیگه، از متن کتاب هم برای شما قرائت کردیم. بله، چنین به نظر میرسد که در آغاز سلطنت کوروش در بابل هنوز روش ویژه‌ای برای ثبت کتیبه ها به وجود نیامده و کماکان روش سابق را به کار می گرفتن. یعنی روشی که کوروش به کار گرفته روش سابق بوده. خب این عبارتی که من قرائت کردم خدمت شما که اسکنی که نشون دادم خدمتتون، بله یه عبارتی بود امروزه در موزه بریتانیا استوانه گچی وجود دارد، تا فهم مجدد اینو نشون بده، ممنون. این عبارت در صفحه شماره 643 آمده بود، این مربوط به کتاب ایران کهن بود که خدمتتون عرض کردم، چون تو ورق زدن این اسکن ها یه جابجایی رخ داده بود به عنوان کتاب رنج های بشری من خدمتتون خوندم. اون چیزی که در رنج های بشری آمده است این مطلبه که گفته اما با این همه مقایسه متن کوروش با برخی دیگه از منشورها و کتیبه ها کتیبه‌ای به دست آمده در بابل نشان می‌دهد که منشور کوروش چه از نظر شکلی و چه از نظر محتوایی دارای سابقه کهن در بابل بوده و بر اساس یک سنت کهن بابلی نویسانده شده است. این چون اسکنر رو پشت سر هم چیده بودم و بر اساس شماره زدم این شماره‌هاشون احتمالاً جابجا شده بود که من اینجا خدمتتون تصحیح کردم. خب نکته بعدی در مورد منشور کوروش خدمتتون عرض بکنم، یک نکته خیلی نکته اساسی و مهمیه. منشور نویسی کار خوبی بود. خب تا اینجا ثابت شد که قاب در بابل قدیم وجود داشته است، منشور نویسی میشد. بعد از کوروش کسی دیگر منشور ننوشت. حداقل بر اساس ادعایی که شده و حداقل بر اساس کشفیاتی که تا الان وجود دارد. حالا اینکه سال آینده یه منشور جدیدی پیدا بشه بعد از کوروش و اینها، تا الان آنچه که تا الان به دست آمده است ظاهرا این اصلا سنت منشور نویسی با منشور کوروش از بین رفت در بابل، در تمدن بابل، چون اصلا تمدن از بین رفت بعد از فتح بابل توسط هخامنشیان، عملا تمدن بابل از بین رفت، نابود شد. آقای دکتر پرویز رجوی گفتن، امشب بهش انشالله اشاره خواهم کرد. کتاب رنج‌های بشری جناب آقای قیاس آبادی، با همون توضیحاتی که در مورد قیاس آبادی گفتم باز گریز میزنم به اون نکاتم، در صفحه شماره 182 ایشون میاد مطرح میکنه. اما رسا، آقای رسا همون کسی بود که قطعه اصلی منشور رو پیدا کرد در عراق، در خاطرات خود آورده که این استوانه در حوالی بقعه عمران ابن علی در نزدیکی روستای جمجمه پیدا شده. توضیحاتی در این مورد ما خدمتون دادیم. آره، که ایشون آقای رسام دو نوع صحبت کرد در مورد محل یافتن منشور کوروش. یه بار گفت در نزدیکیش، یه بار چیز دیگه ازشون ثبت شده بعد از چند سال اختلاف در گزارششون وجود داشت که همین باعث شد برخی شک بکنن به اصل اصالت منشور. با اینش خیلی کار نداریم، یه قسمت همون قسمت اولی که به منشور پرداختیم محل پیدا شدنش رو برای شما توضیح دادیم. منشور کوروش آخرین نمونه پیدا شده از سنت کهن منشور نویسی بابلی است که نگارش و انتشار آنها نزدیک به 2000 سال تداوم داشت. 2000 سال در بابل منشور می نوشتن. وقتی هخامنشیان حمله کردن به بابل، تمدن بابل نابود، منشور نویسی تمام، حداقل اساس یافتهایی که تا به امروز هست. اما پس از سلطه کوروش و دیگر هخامنشیان بر بابل، این سنت کهن همچون بسیاری از نمودهای تمدن بابل از میان می رود. یعنی منشور کوروش بعد از 2000 سال شد آخرین منشور در بابل، تمام شد. سنتی نبود که بیاد جریان پیدا بکنه، اتفاق خوبی باشه که بعدن، اگر این اتفاق اتفاق خوبی بود چرا بقیه سلسله های پادشاهی در ایران این رو ادامه نداده بودن؟ نحوه مختلفی، حتی فرزند کوروش این کار رو ادامه نداد، انجام نداد. حالا در مورد داریوش یه سری نکاتی هست، اونا دیگه استوانه نویسی نیست. حالا انشالله وقت شد رسیدیم در برنامه در موردش توضیح خواهم داد که به چه شکله و به چه صورته. خب تا اینجا مطلب رو دیدید. میخوام من یه چیزی رو بررسی بکنم که یک مسئله اصلی است در این برنامه. این چیزی که میخوام خدمتتون بگم، این نکته که میخوام خدمتتون عرض بکنم، مسئله اساسی است در برنامه ما، اینه که محتوای منشور کوروش واقعا منشور حقوق بشر هست یا نیست. من یک کلیپ میخوام برای شما نشون بدم از جناب آقای خداداد رضاخانی. آقای خداداد رضاخانی که ایشون به هر حال تاریخ‌دان هستن و میدانید در دانشگاه‌های مختلف در آمریکا و لندن درس خوندن، مطالعات تاریخشون رو انجام دادن. یه عبارت صریح دارن یکی از این شبکه‌ها که آمال آرزوهای برخی از این مخالفین با اسلام و تشیع هست. حرفای جناب آقای خداداد رضاخانی در مورد محتوای منشور کوروش رو با هم دیگه میبینیم، برمیگردیم و میایم یه سری اسناد رو میخوام خدمتتون نشون بدم. کلیپ شماره 2 رو با هم ببینیم.
به این موضوع منشور کوروش، آیا شما آقای رضاخانی قبول ندارید که این نوع حکومتداری که کوروش رسم کرد آیا ماندگار نشد و خود این یکی از میراث‌های هخامنشی نیست؟
به نظر من یه نظر بزرگی نه، در حافظه جمعی ایرانی در چندین دهه اخیر به یه دلایلی، ولی فقط به دلایل اغراقی مثل اولین اعلامیه حقوق بشر حک شده. توی موقعیت بستر تاریخیش اگر این قضیه رو شما بذارید، این به اینجا میانجامه که استوانه که کوروش داره درست میکنه، اولا نوشتن استوانه فتح نامه است، در واقع یه چیزی که کاملا رسم در منطقه بابل و آشور خیلی هم وجود داره، قبل از اینم هست.
بله،
لحنی که داره راجع به صحبت میکنه رو میتونین شما از خیلی نظرها متوجه بشین که هر کسی این کارو میکرده، این لحن رو میکرده. من همیشه مثالم اینه که کسی انگار بره نیویورک رو فتح کنه بعد بره بزنه وال استریت خراب کنه. خب اصلا شما دلیل اینکه میرین نیویورک رو میگیرین که میخواد بری وال استریت بیزنس بگرده پول ازش درآورید. سیستم هخامنشی اولین سیستمیه که به صورت به جاهایی که فتح کرده به صورت انگلی نگاه نمی‌کنه. شما در امپراتوری بابل و امپراتوری آشور همه چی برمیگرده به شهر بابل یا شهر نینوا یا شهر آشور و همه منابعی که
تغذیه باید بکنن،
همه باید مرکز رو تغذیه کنن. کاری که هخامنشی میکنن که این کارو نمی‌کنه، یکی دلیلش اینه که شهری ندارن
و این میراث ماندگار شد، برای اینکه ساسانیان هم ادامه ادامه دادن.
ولی نه از یه نظری نه از یه نظری نه لزومن. اتفاقا مرکزیت گرایی افراطی که ما حتی امروز هم در ایران می‌بینیم، اتفاقا این میراث این میراث اواخر دوره ساسانیه. خب. این میراثیه که ما اینو داریم که همه چی برمیگرده یک به یک مرکزی. شما در اگه مدارک دوره اسلامی رو ببینید، بیشترین مالیات کل دوره اواخر دوره ساسانی رو منطقه بین النهرین داره.
خب ملاحظه فرمودید ایشون چه گفتن؟ جناب آقای خداداد رضاخانی صراحتا اومدن ایشون گفتن که آقا منشور کوروش نمیشه بگیم منشور حقوق بشر دیگه، بعد بگیم یه فتنامه اونجا رو فتح کرد. حالا چرا نمیگه من زدم کشتم یا میزنم میکشم و اینها؟ به خاطر اینکه میخواد از منفعت بابل استفاده بکنه. کسی بابل یه منطقه بسیار مهم از لحاظ اقتصادی بوده است. وقتی اونجا رو رفته فتح کرده، خب چرا بخواد بزنه مردمش رو بکشه، آثاری که اونجا هست رو بزنه خراب بکنه، ویران کنه؟ میخواد ازش استفاده بکنه. اون ادامهش هم گذاشتیم چند ثانیه ادامهش رو به خاطر اینکه متوجه بشید مطلبش رو در همینجا دیگه اون موضوع به اتمام رسید. اما در مورد اینکه آقا منشور کوروش منشور حقوق بشر هست یا نیست، من میخوام چند تا نقل قول براتون بیارم، پله پله دو سه تا موضوع رو خدمتتون نشون بدم و اینها رو داشته باشید از ما. یک اینکه آقای پرویز رجبی یک مصاحبه رو داشتن با روزنامه اعتماد. مصاحبه ایشون از آرشیو کلا پاک شده، از برخی از سایت‌هایی که گذاشته بودن کامل حذف شده، در آرشیو روزنامه هم وجود نداره. ما تو اونجا که پیگیری کردیم نتونستیم به این دسترسی پیدا بکنیم. اما اونایی که اومدن این ور مصاحبه آقای پرویز رجبی رو حذف کردن و سانسور کردن و پاک کردن، به یه چیزی یادشون رفته بود، یه کاری یادشون رفته بود انجام بدن. اونا این بود که حداقل جوابهای خودشون به جناب آقای پرویز رجبی مورخ و باستان گرا دادن، اون جوابای ها رو بعد حذف کنن، چون اگر اصل مصاحبه وجود نداشته باشه، پس این جوابیه که اینها دادن پس چی بوده؟ به چی جواب دادید پس شما؟ تارنمای امرداد که الان دیگه البته تبدیل به سایت شده است برای آقایون زرتشتی، اخبارشون دارن منتشر میکنن، قبلا روی این وبلاگ بود. اومده است پاسخی داده در مورد آقای دکتر پرویز رجبی باستانگرای متعصب، اتفاقا روی ایران باستان متوی جاهای واقعیت‌ها رو اومده است گفته است. بعد اومده نقل کرده از کجا؟ در گفتگوی روز 12 آبان ماه با روزنامه اعتماد سخنان بحث برانگیز رو گفته. اومده از شروع کرده جواب دادن. ما این مصاحبه رو میایم پایین، میخوام متن آقای دکتر پرویز رجبی رو از اینجا نقل قول بکنم که دیگه یقین داشته باشید اینشون این حرف رو زده. یه بخشی از مصاحبه آقای پرویز رجبی رو میآورد که نقد بکند، این گونه نقل میکنند. در ادامه این گفتگو آمده است، گفتگویی که الان وجود خارجی نداره متاسفانه، از آرشیو حذف شده. استوانه کوروش یکی از ارزشمندترین اشیاء جهان است به لحاظ تاریخی، ولی منشور آزادی و حقوق بشر نیست. آقای دکتر پرویز رجبی که زندگیش رو گذاشت برای ایران و باستان، شما میگه آقا با ارزشه، ولی کی بیاد منشور حقوق بشر؟ نه، منشور حقوق بشر نیست. اگر این طور بود، پس کوروش بزرگ در بین النهرین چه کار میکرد؟ کوروش که بین النهرین اون موقع جزء قلمرو هخامنشیان نبوده، رفته اونجا چه کار بکنه؟ اصلا رفت اونجا که چه اتفاقی افتاد بعد از اینکه هخامنشیان رفتن در اونجا؟ سه امپراتوری بزرگ جهان رو از بین برد. آخر چرا فراموش میکنیم؟ این ادعای بزرگی است که کوروش نخستین فرمان آزادی بشر را صادر کرد. ایشون میگه نخستین فرمان آزادی بشر را آقای کوروش صادر نکرد. خیلی ادعا بزرگه. اصلا منشور آزادی و حقوق بشر هم نیست. یک باستانگرایی که زندگیش رو برای ایران و باستان گذاشت. خب همین حرفا رو زد آقای پرویز رجبی، اومدن روتوش کردن و از آرشیوها پاک کردن. آقا فقط ایشون اومده از همچین ادعای کرده؟ نه، در جاهای مختلفی افراد مختلف به خصوص مستشرقین اومدن نکاتی رو در این مورد گفتن. آقا حرف مستشرقین رو دارید استناد میکنید؟ نه، ما ملاکمون روز حرف مستشرقین نیست. حرف مستشرقین داریم در کنار استدلال خودمون میاریم. متن منشور هست. اگر کسی میگه این متن حقوق بشره، خب میریم سراغ متن منشور دیگه، ترجمه‌اش رو هم که طرفداران خودتون انجام دادن دیگه، آقای عرفه‌ای اومده انجام داده، میریم ببینیم خب چی ترجمه کرده. یه قطعه دست نیافتنی برام تو کره ماه نیست که بشینیم از حدسیات بگیم این منشور حقوق بشر هست یا نیست. میریم مراجعه میکنیم این منشور حقوق بشر هست یا نیست. کار سختی نیست، ولی در کنارش میخوایم بگیم که آقا این نکته رو اولین بار ما نیست که داریم میگیم، افراد مختلف این رو گفتن. باز کتاب آقای جناب داندامایف، تاریخ سیاسی هخامنشی جناب داندامایف، ایشون صفحه شماره 72 هم مطالبش عمدتا نقل قول هست. البته نقل قول هست و مطالب خودش هم در این زمینه همسوست با نقل قول ها. خیلی جاها این اتفاق افتاده است. از واکر میاره نقل میکنه که چی؟ اشاره داده نقل میکنن ازشون که استوانه کوروش کتیبه است از رده و سنت ساختمانی آشوری ها و بابلی ها که مسلماً نمیتواند به عنوان اعلامیه حقوق بشر تلقی شود. خب آقا فقط به اینجا ختم میشود؟ نه، استوان جناب آقای قیاس آبادی اومده است جمع کرده است. ملاحظه بفرمایید، اینم من سریع نشون میدم به میخوام تماس ها و سایر اسناد هم برسیم. نقل قول هایی که آورده است صراحتاً از افراد برجسته ایران، مطالعات تاریخ ایران و باستان و تاریخ هخامنشیان آورده که این منشور حقوق بشر نیست. اصلا حقوق بشر قضیه ارتباطی با بحث منشور بودن برای حقوق بشر اینها نداره. در بردارنده مطالبی نیست که این رو بتونیم منشور حقوق بشر بدونیم. من نقل قول های متعددی که من اگه فقط می‌خواستم به نقل قول ها بپردازم خیلی مختلفه این نقل قول ها و متعدده. اگر می‌خواستم فقط به این نقل قول ها بپردازم که منشور حقوق بشر نیست و چند قسمت فقط می‌اومدم نقل قول ها رو می‌گفتم. متشکرم تو فرمان. معروف است و مشهور است مطلب و عبارتی که آقای واکر داشته، کریستوفر واکر، ایشون زبانشناس بوده و مسئول بخش تاریخ غرب آسیه به نظرم موزه بریتانیا بوده. در سال، من سالش رو یادداشت کردم بهتون میگه، 1972 آمده است. بله، این نقاله سال 1972 منتشر کرده. صراحتا اونجا آمده است گفته است که این اعلامیه عمومی حقوق بشر یا مدارای مذهبی نیست، هیومن رایت نیست. این هم از تصریح ایشان به عنوان کسی که به هر حال زبانشناس هست و متصدی برخی امور بوده. خب آقا باز دوباره مطلب دارید در این مورد از دیگران بخواید بیارید؟ بله. شما ملاحظه بفرمایید، این کتاب رو شاهنشاهی هخامنشی از کوروش بزرگ تا اردشیر، یکی از کتاب‌های مورد استناد از طرف باستانگیراها به خصوص، البته نکاتی هم درش آمده است که برخی از منتقدین نسبت بهش اشاره میکنند. در این کتاب صفحه شماره 67 چه مسئله‌ای در مورد متن منشور کوروش آمده است و مطرح شده؟ مسئله اینه، تصویری که کوروش از خود به عنوان یک فاتح صلح جو ارائه میکند که از حمایت مردوک خدای بابلیان برخوردار بوده و هیچ مخالفتی با ورود وی به بابل نشده، روایت دستکاری شده وقایع تاریخی است. وقایع نگاری بابلیان از قتل عام در اوپیس در تضاد کامل با تصویر صیقلی گفته های کوروش است. میگه آقا اونها خودشون گفتن آقا با ما در اوپیس درگیری شده. همون ابتدای عرایزم موقعی که پاورپوینت داشتم نشون میدادم به شما بهش اشاره کردم، چطور آقای کوروش اومده گفته نه بدون جنگ بوده. حالا چرا میگه اوپیس جنگ شده پس بابل، فتح بابل نمیشود گفت بدون خونریزی بوده؟ به خاطر اینکه اوپیس، نظامیان بابلی در اوپیس بودن، هخامنشیان حمله کردن اونجا، درگیر شدن با اینها، خب اونها رو شکست خوردن. بعد در ادامه ایشون میگوید که اینکه کوروش مردوک خدای بابل این را بزرگ میدارن در واقع یک ترفند سیاسی است که او را بازسازی کننده بابل نشان دهد، نه فاتح. خب یک کار سیاسی بوده آقای کوروش انجام داده در این منشور، یک کار تبلیغاتی بوده، یک پروپاگاندا بوده. اصطلاحش رو بخواهم خدمت شما عرض بکنم، صراحتاً در کتاب جناب آقای داندامایف هم به همین مسئله اشاره شده. در همین کتاب تاریخ سیاسی هخامنشیشون تصریح میکنند ایشون و میآورد و رویه خودشون هم همینه در کنار نقل قول‌های متعددی که آورده است، صفحه شماره 73. ولی باید در نظر داشت که تقریبا تمامی متونی که از کوروش ستایش میکنند جنبه تبلیغی دارند و لازم است که با دقتی خاص مورد پژوهش قرار گیرند. در همین زمینه لازم است که ما به یک متن بابلی پیشگویی کننده توجه کنیم که در آن از سلطنت نامطلوبی از یک پادشاه صحبت می شود که به احتمال یقین با کوروش مطابقت دارد. میگه خود کوروش گفت من بدون جنگ اینجا رو گرفتم، ولی آنچه که بابلی ها گفتن و آنچه که از گزارش های اوپیس وجود دارد این است که هم جنگ وجود داشته اونجا، کشتار و خونریزی وجود داشته و همین که مردم با آقای کوروش و حکومتش موافقت نداشتن. ادله فراوان دیگری هم در این زمینه وجود دارد که مردم بابل موافق نبود، اصلا قیام کردن بعدش، منتها دیگه تمدن بابل از بین رفت و نابود شد. آنچه که در پاورپوینت هم ما نشون دادیم و گفتیم برخی از نظرشون این است که اصلا این متن منشور، این اصلا منشوری نبوده که برید آویزون میکنید از یه جای مردم حقوق خودتون رو بدونید، این متنی بوده مینوشتن با مردوک صحبت میکردن دفن میکردن اونجا، اصلا کسی نمیخونده که بگه آقا منشور حقوق بشر مردم بیان ببینن مثلا ازش درس بگیرن حقوق خودشون آشنا بشن، یه پیبنا بوده. در کتاب داریوش و ایرانیان والتر هینتز که آقای پرویز رجبی این رو ترجمه کرد، آقای پرویز رجبی تو اونجا که یادمه 14 سال فکر میکنم فقط مشغول یاد گرفتن زبان آلمانی بود برای کمک به ایران و باستان. در این کتاب صفحه شماره 107 ببینید مطلب رو، نوشته استوانه کوروش با سنت طبقه دبیران انعطاف ناپذیر بومی سازگاری دارد و فقط آنجایی پرشور می شود که به نفرت اینان علیه نبونعید از تخت افتاده مجال بیان می دهد. متن ماهیتا نوشته بناست و نه یک بیانیه سیاسی، اصلا متن کوروش بیانیه سیاسی نوشت بناست، نوشته بناست، در زیر بنا این رو دفن می کردن. پس این که برخی ها میان میگن آقای استوانی اولین حقوق بشر بوده است و چه بوده، این قابلیت دفاع واقعا نداره، برخی از باستانگیرها هم تصدیق کرده بودن نسبت به این مسئله. نکته بعدی که من خدمتتون عرض کنم بریم سراغ تماس ها، یه کارم میخوایم انجام بدیم امشب ان شاء الله اگر جواب بده شادی گفتگو خواهید بود. چه کسی این تمثال رو داد به سازمان ملل که بخوان در اونجا قرارش بدن؟ همین کتاب رنج‌های بشری جناب آقای قیاس آبادی. ایشون تو کتابشون میان مطرح میکنن که صفحه شماره 184 بله، اشرف پهلوی که دیگه به وضعیتش هم مشخص و معلوم، اشرف که در سال 1350 یا 1971 میلادی رئیس هیئت نمایندگی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل بود، 1350، نسخه ای از متن خود ساخته کتیبه را همراه با نسخه بدلی از استوانه که موزه بریتانیا آن را ساخته بود به اوتانت دبیر کل اوتانت بعد بشه دیگه حالا بله دبیر کل وقت سازمان ملل متحد تحویل داد تا در ضمن اشیایی که همه کشورها به دلخواه و تصمیم خود به سازمان تقدیم میکنند در ویترین گذارده شود. حالا فهمیدید از کجا رفت سازمان ملل؟ ریشش کجا بود؟ اشرف پهلوی اومد به دبیر کل وقت سازمان ملل گفت اینو ببرید یک تمثالی ازش رو به نمایش بگذارید اونجا. حالا این دقیقا همون است یا خود سازمان ملل دوباره بازسازی انجام داده است و یک شی دیگه گذاشته؟ ریشش این بوده است برای اینکه یک تمثالی از منشور کوروش در سازمان ملل قرار بگیره، سال 1350 یا 1971 میلادی. یه نکته جالب هم بهتون بگم در این مورد، کتاب کوروش بزرگ دکتر سادات ناصری با تصحیح دکتر مهیار خلیلی، این کتاب قبلا هم گفتم بسیار مورد علاقه برای باستانگراها است. در این کتاب یه عبارت اومده که علت دفاع و بها دادن برخی از افراد در خارج از کشور به خصوص نسبت به منشور کوروش رو یه مدار شفاف میکنه. صفحه شماره 381 این کتاب ایشون میگه استوانه کوروش که بعد از 25 قرن از ویرانه های بابل در آمده چیه؟ اینجا رو قشنگ زوم میکنم، لوح مقدس آزادی یهود بوده است. میخواید یه عده بهش بها ندن؟ بها میدن بهش، اعتقادشون بوده و هست. آقا یه تعدادی اومدن بها دادن به این، باشه، اصلا بحثی ما در این مورد نداریم که این منشوره با ارزشش از لحاظ تاریخی، من ده بارم تکرار بکنم باز برخی از آقایون نمیخوان بشنون، این بحثش جداست. ماهیت منشور چیه؟ اون متفاوته. ماهیت منشور چیه؟ اون متفاوته. لوح مقدسه آزادی یهود میدونستن برخی این رو و نکاتی رو بر اساس همین آمدن در موردش گفتن و ازش یاد کردن. خب عرضم به خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمندی که با ما همراه هستید و منتظر هستید که بریم سراغ تماس خواهم و عزیزانی که تماس میگیرن و پشت خط هستن اتاق فرمان تا الان بفهمید آن مخالف از موبدان زرتشتی مبلغین زرتشتی کسی تماس گرفته یا نه؟ من فهمیدم هنوز نه. خیلی یه کاری رو میخواد انجام بده اتاق فرمان، بریم به استقبال یه کاری و اونم این است که کلیپ اولی که ما برای شما پخش کردیم از جناب آقای فریدون راستی که ایشون زرتشتی بود، حالا اون سوالاتی که ما گفته بودیم رو سعی کرده بود در حد توان خودش بیاد بهش بپردازه و پاسخ بده. آقای فریدون راستی رو شمارش رو دوستان دارن و از اتاق فرمان باشون تماس میگیرن. بله خب اتاق فرمان میفرماد که تماس گرفتیم با ایشون و تماس رو قطع کردن، بلاک کردن، تماس رو قطع کردن، در واتساپ هم زنگ زدن بلاک کردن. اتاق فرمان اگر زحمت بکشید شماره تلفنشون برای من بفرستید توی واتساپ، من خودم با ایشون تماس بگیرم. اگر شما تماس رو زحمت بکشید بفرستید، من خودم تماس رو شاید برای تماس ما رو جواب بدن. نمیخوایم اذیت بکنیم، ولی وقتی خب این بزرگوار میخواد پاسخ بده چه بهتر بیاد در یک شبکه‌ای که ما مخاطب شیعه هم داره بیاد جواب بده و همه براشون مشخص بشه که واقعیت از چه قراره. خب اتاق هم شماره رو برام بفرستید لطفا، بفرستید با ایشون تماس بگیرم، با جناب آقای فریدون راستی. مخالفین تماس بگیرن، من دعوت میکنم باز هم از مخالفین عزیز و گرامی که با ما تماس بگیرن در این برنامه، سوالاتی که ما پرسیدیم در مورد زرتشت رو اگر خواستن نسبت بهش پاسخگو باشن، اگر نه مطلب دیگه ای اگر بود میخواستن بهش بپردازن، فکر میکردن یه جایی حرف ما نقد میشود یا مطلبی گفتیم نیاز هستش که نکتی رو در مورد اون بفرمایند، ما منتظر هستیم تماس های این بزرگواران رو بشنویم و در موردش با شما گفتگویی داشته باشیم که شما هم برنامه ما رو ببینید. آقای فریدون راستی، من باشون همین الان شما رو گرفتم ذخیره کردم، تماس میگیرم ببینیم که ایشون به هر حال بله پاسخ میدهند یا پاسخ نمیدهند. دعوت میکنیم از گفتگوی علمی دیگه. ایشون بله تصویر خودشون رو پروفایل هست، من تماس میگیرم با ایشون ببینیم که این بزرگوار پاسخ میدن یا پاسخ نمیدن. پاسخ نداد. من چهار شماره آخر ایشون رو بگم، 8533 چهار شماره آخر شماره این بزرگوار هست. من این پیام بهشون بدم که پیام رو دارن میبینن، حالا پیام من رو دارن میبینن، من براشون مینویسم سلام حسینی هستم از برنامه تاریخ بدون روتوش، ممکن هست با شما گفتگوی علمی داشته باشم. پیام رو براشون فرستادم و بلاک شدم. بلاک شدم. ممنونم جناب آقای فریدون راستی عزیز. اینم اسکرین بگیرم. انشاءالله داشته باشیم. بلاک شدم. یه مقدار حداقل میذاشتید. یه چهار تا جمله حداقل ما بگیم به شما. سه تا دونه پیام اومد. گفتم گفتگو علمی. حالا شما مثلا بیاید به من بگید که نه من نمیخوام گفتگوی علمی داشته باشم. تو داخل ایران هم نیستید که بهانه معذوریت رو برخی از آقایون میارن. بگید نمیخوام گفتگوی علمی داشته باشم. ما که دیگه اجبار نکردیم که، ما استقبال کردیم، دعوت کردیم و قدم پیش گذاشتیم برای همچین گفتگوی علمی. و ایشون هم منو بلاک کردن، اتاق فرمانم همین وضعیت اتفاق افتاده. حالا ببینیم عکس العمل ایشون در آینده نسبت به این موضوع به چه شکل و به چه صورت خواهد بود. میان برنامه ببینیم اتاق فرمان و بریم سراغ تماس ها. مخالفین تماس بگیرن با اولویت روی خط تشریف میارن، منتظر تماس مخالفین هستیم همچنان. میان برنامه آماده است اتاق فرمان؟ بله. میان برنامه رو با هم دیگه ببینیم و برمیگردیم و در خدمت شما عزیزان هستیم. من تعداد دیگری اسکن بود میخواستم نشونتون بدم، ولی همینا فکر میکنم تا اینجا کفایت میکرد در مورد موضوعی که امشب با شما داشتیم. حالا اگر بحثی مناظری گفتگویی شد طبیعتاً یه سری اسناد دیگه هستش که اونجا هم برای شما به نمایش خواهیم گذاشت. ممنونم از شما با ما همراه باشید. بریم و میان برنامه ببینیم، برگردیم انشاءالله که مخالف تماس بگیره شاید گفتگو علمی باشید امشب. با ما همراه باشید. خب ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. تا الان مخالف تماس نگرفته اتاق فرمان داره سعی میکنه که اگر شد بهشون یه راه ارتباطی جدیدی پیدا بکنه، اگر دوست داشتن انشالله ببینیم. کلیپ سومون رو امشب پخش نمیکنم انشالله، حالا جلسات بعد کلیپ دارن انشالله اونا پخش خواهم کرد، مثل اون کلیپ های قبلی یک دقیقه‌ای که پخش کردم و خیلی برای برخی ها سنگین بود انتشار اون کلیپ. کلیپ دو دقیقه‌ای حالا آماده کردم پخش بکنم، تا امشب نه، بذارید من به وقتش انشالله اونم پخش میکنم منتشر میکنم. یه نکته هم برای شما عزیزان نشون بدم، یه اتفاقی افتاده و این اتفاق رو باید شما هم در جریان باشید. حالا چون بحث استوانه کوروش رو داریم دیگه تمام میکنیم، موضوعش رو در برنامه این تمرکزمون روی بحث رو داریم تمام میکنیم، بحثش رو میبندیم میریم سراغ بحث دیگه. من این خبر رو بهتون نشون بدم، خبر مهمیست، ملاحظه بفرمایید. خبر رو حالا 23/6/2021 200 تا لوح سفالی که به صورت غیرقانونی از عراق خارج شده بود متعلق به مجموعه شخصی سه تن از بزرگترین گردآورندگان عتیقه و آثار باستانی تمدن بین النهرین در جهان است در موزه های فلانجا نگهداری می شود. رسما آمدند آثار بابل رو از عراق به سرقت بردن. به نوشته وبگاه الجزیره توضیحاتی رو که داده، سال 2005 اتفاقی افتاد و یک سری الواح پیدا شده. تعدادشون چقدر بوده این الواح؟ دیدید آماری که داده بود از تعداد این الواح؟ بله، 200 لوح سفالی از عراق خارج شده. خب آقا این 200 لوح سفالی چی شده؟ ترجمه شده؟ ترجمه نشده؟ قراره بعداً دوباره بیاید یه چیزی بیارید بگید آقا اینا تو این الواح سفالی بوده در بابل، اینا تازه پیدا کردیم، حالا منشور حقوق بشر این نبود، این یکی بود پیدا کردیم. چه در سر دارن و چه کار میخوان بکنن هنوز کاملا مشخص نیست. الواح رو هم ببینید، لوحایی که حدود 2600 سال قدمت دارن، یعنی توی همون تقریبا 100 سالی که هخامنشیان بودن، فاصله زیادی با اونها نداره، حدود 2600 سال. خب هخامنشیان 2500 سال قبل آخرین حکومت ملی عراق در زمان امپراتوری بابل نو برمیگرده، 626 پیش از میلاد آغاز شده تا 539 پیش از میلاد ادامه داشته. اینا در کشف شده این آثار با اطلاع دولت عراق کشف نشدند و به احتمال زیاد در کاوش‌های پراکنده کشف شده و سپس در زمان محاصره اقتصادی عراق در دهه 90 میلادی به سرقت رفتند. این نگید چرا گفتی به سرقت رفته ها، اصلا همون کارشناسی که این مسئله رو مطرح کرده صراحتا گفته به سرقت رفته. خب نمیدونیم حالا دیگه چه در سر دارن، فردا میخوان بیان چی بگن و چه مطالبی رو مطرح بکنن بر اساس این الواح نمیدانیم، ولی این الواح رو از عراق به سرقت بردن، تعدادش هم زیاد بوده، تعدادش کم نبوده است. اتاق فرمان یه خبری به من بدید، یه چیزی بگید به من. وایسیشون که صحبت کردید باهاش رو، خیلی خوب تماس گرفتند اتاق فرمان با جناب آقای فریدون راستی که حالا سعی کرده بودن پاسخی بدن نسبت به سوالات ما، صوت رو فرمودن که دارن آماده میکنن و الان امکانش فراهم خواهد شد که این صوت رو پخش بکنیم ببینیم که چه گفته. من این صوت رو نشنیدم چون موقعی که داشتم با شما صحبت میکردم در این برنامه با ایشون تماس گرفته شد. اگر عزیزان دیگه احساس میکنن که نسبت به این سوالات پاسخی وجود داره واقعا تماس بگیرید. من شما خواهش میکنم، من شما استدعا میکنم که تماس بگیرید، حداقل زنگ بزنید نظرتون رو بگید نسبت به این سوالات. چطور اون اوایل برنامه برخی از آقایون زنگ میزدن یه نکاتی رو مطرح بکنن، الان دیگه خلاصه یه کلیپ از خودش طرف گرفته گذاشته تو فضای مجازی رفته دیگه. حاضرم که به گفتگو مناظره علمی نیستن اگر شرایط مناظره رو داشته باشن این بزرگواران. ما استقبال کردیم، گفتیم الان چقدر زمان گذشته از اولین قسمتی که ما اومدیم برنامه رو برای شما عزیزان مطرح کردیم، مطالبش رو مطرح کردیم، برنامه رو برای شما به اجرا گذاشتیم و اسناد رو خدمت شما ارائه دادیم. خب نمیان برای بحث گفتگوی دو طرف. اتاق فرمان این صوت آماده شد، ما اول این صوتو بشنویم. فرمودن چند ثانیه دیگه. خیلی خوب. تماس نگرفته مخالف هنوز؟ وایس آماده است؟ وایس رو روی همین تصویر پخش می‌کنید اتاق فرمان؟ خیلی خوب. وایس رو چند ثانیه است؟ تایمش هم بفرمایید زمانش رو. 25 ثانیه. با هم دیگه بشنویم وایس رو. من صدا ندارم اما داخل استودیو. خب فرمودن مشکل فنی، از این مشکلاتی که همیشه میگن پیش اومده. مشکل فنی رو رفع کنید، صوت ایشون رو بشنوید که به چه شکله و به چه صورت. ممنون از اتاق فرمان که دارن تلاش میکنن و به ما کمک میکنن. انصافا ما بعضی وقتا یک برنامه میریم، شما فقط ما رو دارید اینجا میبینید. دوستان زیادی هستن که درگیر هستن تا یه برنامه پخش بشه به سمع و نظر شما عزیزان برسه. چه عزیزانی که در شبکه جهانی ولیعصر هستن، بحث فنی رو انجام میدن، در اتاق فرمان هستن که شما چهره اینها رو خیلی وقت سال اصلا ندیدید و نخواهید دید و خالصانه دارن کار میکنن، چه بزرگوانی که دارن در تهیه برنامه که به ما کمک میکنن و واقعا دارن کمک میکنن و شبانه روز برخی از این بزرگواران دارن تلاش میکنن و انشاءالله مثمر ثمر باشه تلاش هایی که در جهت نشان دادن حق و واقعیت داره انجام میگیره. آماده شد اتاق فرمان؟ خب صوتو بشنویم.
الو سلام علیکم. خسته نباشید آقای راستی. الو وقتتون بخیر. خدمت شما عرض کنم که من از شبکه حضرت ولیعصر تماس میگیرم، برنامه تاریخ بدون رتوش. میخواستم ببینم که شما تمایل دارید تو برنامه شرکت کنید. مباحث برنامه درباره زرتشت و قطع کرد.
قطع کردن دیگه. بعدش هم میفهمم که بلاک کردن. از چه طریق تماس گرفته بودید باشون؟ از طریق واتساپ تماس گرفته بودن. خب دیگه همون دیگه که من پیام دادم بلافاصله بنده رو هم بلاک کردن و تو بلاک گذاشتن، پیامی هم ندادن، از بلاک هم در نمیاد. بریم سراغ تماس که پیامک میفرستید اتاق فرمان، چون پیامکارم چند هفته ایه که پیامک نخوندیم. پیامک بسیار خوب. چند تا از پیامک های شما رو اتاق فرمان برای بنده ارسال بکنه، اینا رو قرائت بکنم که به چه شکل بوده است. برای من بفرستید پیامک ها رو با هم دیگه ببینیم و بخونیم. خب بله، در مورد این که در مورد این که در سنگ نوشته ها آیا نام زرتشت آمده یا نیامده، ناظر بر این مسئله که ما گفتیم استوانه کوروش بحثی از زرتشت درش نیامده، پرسیدن که در این سنگ نوشته ها اصل مسئله شون این هست دیگه، بله در سنگ نوشته هایی که در زمان ساسانیان و قبل از آن وجود داشته است آیا نام زرتشت آمده است یا خیر. خود زرتشتی مطلب گفته بودن، این جالب بود، من اینو براتون قرائت بکنم، البته مطلبش کامل در سایت امرداد وجود داره. نماینده زرتشتیان یک درخواستی کرده بود مثلا این رو براتون روی سایت بیارم ببینید که به چه شکل بوده، یک درخواستی کرده بود نماینده زرتشتی ها در مورد یه سنگ نوشته. این خبر خیلی نکته خبر جالبی بود، اصالت سنگ نوشته زرتشتی در خبرنامه امرداد خبرش منتشر شد. بله پیدا کردم من این رو، سایت باز بشه نشون بدم خدمت شما. نماینده زرتشتی اومد یه درخواست کرده بود، ملاحظه بفرمایید، اینم سایت امرداد، پیگیر نگهداری و حفظ سنگ نوشته زرتشت شد. خب جریان چیه؟ سنگ نوشته زرتشت چیه داستانش؟ دکتر اسفندیار اختیاری نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس در نامی از وزارت میراث فرهنگی برگرشتری خواست تا پس از بررسی فنی و تایید اصالته، یعنی هنوز تایید اصالت نشده ها، اگر بررسی بشود و از لحاظ فنی اصالتش اثبات بشود چه اتفاقی میفتد؟ نخستین سنگ نوشته نویافته با ویژگی نام زرتشت، یک دونه اولین سنگ نوشته با این ویژگی ها که نام زرتشت روش بوده تازه پیدا شده. من این حرف رو نمیزنم که منکر وجود زرتشت بشم، من منکر وجود زرتشت نیستم. حالا بعضی از آقایون میمدن گفتن منکر وجود زرتشت شدن، منکر وجود کوروش شدن، نه من منکر وجود نیستم، ولی بالاخره وقتی یک پیامبر اگر اومده باشد، این پیامبر بوده باشد و اینقدر مورد اهمیت قرار گرفته باشد، این پیامبر مورد تحریف قرار نگرفته باشه، مورد سوء استفاده قرار نگرفته باشه توسط حکومت‌ها، بالاخره آقای کوروش اگه زرتشتی بود، آقای داریوش اگه زرتشتی بود، آقای کمبوجی اگه زرتشتی بود، ساسانی اگه زرتشتی بودن، این همه نوشته‌ای که وجود داره، خب یه دونه نام زرتشت کجاست؟ به تنهایی البته این حرف ما کافی نیست برای اینکه بخوایم یه مسئله رو زیر سوال ببریم، ولی اینو می‌ذاریم در کنار ابهامات دیگه‌ای که در برنامه مطرح کرد. خب این نماینده زرتشتی ها دیم سایت امرداد خود زرتشتی ها صراحتاً گفته چی میشه این اولین سنگ نوشته میشه در مورد بحث زرتشتی ها. خب بریم سراغ تماس ها، چون تو سوالات سوال علمی که بخوایم بهش بپردازیم جدی باشن هم وجود ندارن، بریم سراغ تماس ها. مطابق فرمان تماس بفرمایید، بریم سراغ آقا محمد حسین از تهران. سلام علیکم.
سلام علیکم، خواستید
زنده باشید انشاءالله، در خدمتتون هستیم.
آقا من یه سوال داشتم.
بفرمایید.
یعنی دو سوال داشتم.
بفرمایید.
یکی این که شما دلیلی دارید واسه این که همون کوروش کبیر نیست؟
زرتشت کوروش نیست؟
نه. خب نه، مثلا چون بعضی از اسناد میگن که کوروش همون از آموزه شما کوروش همون پیامبر هستش، یعنی کوروش پیامبر هستش.
آقا محمد حسین میشه سنتون رو بپرسم؟
جان من سنم؟
بله
15 سال هستش.
خب ببینید آقا محمد حسین عزیز، سنتون رو پرسیدم که ببینم فرها با چه ادبیاتی باید صحبت بکنم. ما سندی مبنی بر این که کوروش پیامبر باشه نداریم. برخی ها زرتشت رو گفتن پیامبر بوده، برخی ها، ولی اون چه که ما از روایات داریم که برای ما حجته، برای ما ملاکه، روایات ما میگه نه، اون که پیامبر بود، ایرانی ها پیامبر داشتن، ولی اون پیامبر زرتشت نبود. زرتشت ادعای پیامبری داشت ولی پیامبر نبود. در مورد کوروش سندی که پیامبر باشه وجود نداره. برخی ها گفتن کوروش در اواخر زندگی و عمر خودش با دانیال نبی که پیامبر بود که الان در شوش هست، و برخی هم گفتن دانیال نبی پسر عموی حضرت حبقوق یا حیقوق نبی است که در توی سرکانه مقبره ایشون، اینها اومدن، کوروش آمد با دانیال نبی آشنا شد و بعد از اون تغییر مسیر داد در زندگیش و اعتقاداتش تغییر کرد. این رو گفتن، ولی اینکه خود کوروش خودش رو پیامبر بدانیم سندی در این زمینه وجود نداره و کسی ادعای جدی در این مورد مطرح نمی‌کنه که خود کوروش رو پیامبر بداند. پاسخ سوالتون رو گرفتید آقا محمد حسین؟
سوال دوم
اجازه بفرمایید. میشه یه پاسخم رو من پاسخ سوال اولتون رو تکمیل کنم بعد سوال دومتون رو بپرسید؟ فرصت میدیم بهتون. ببینید بعد میگید که بفرمایید که خب دلیل ما چیه که کوروش پیامبر نبوده. خب اگر یه کسی بیاد پیش من ادعا بکنه میگه کوروش پیامبر بوده، اگر من بخوام دلیلش رو رد بکنم، همین متن نیست که بر روی استوانه کوروش اومده. یه پیامبر آیا میتونه بت پرست باشه؟ نمیتونه. آیا یه پیامبر میتونه از بت بیا تجلیل بکنه؟ نه. پیامبران از طرف خدا آمدن، نمیان بت تجلیل بکنن. خب به خاطر همین ما نمیتونیم بیایم بر اساس همین منشوری که باقی مانده است از کوروش یا مورد تایید کوروش بوده، چون از بت‌ها و خدایان بابل تعریف و تمجید کرده، قطعاً کوروش پیامبر نبوده. خب سوال دومتون رو بفرمایید. آقا محمد حسین؟
بله بله
بفرمایید.
خب سوال دوم
استاد، راحت باشید، راحت سوالتون رو بپرسید.
استاد یه سوال دیگه داشتم که آقا چرا اسلام برداشت تمدن چندین و چند ساله ایران رو خراب کرد دست خلیفه دوم؟
خب اینکه چرا اسلام اومد تمدن ایران رو از بین برد و خراب کرد؟ ببینید ما وقتی یه زمان میگیم اسلام،
اصلا من تحقیق کردم، مثلا دیدم که مثلا ایران زمانی عمر خلیفه دوم راشدی ها حمله کرد، ایران تمدن خیلی بزرگی داشت. خب مثلا تمدنش در حد تمدن ساسانی ها بود. خب چرا بردش یا اسلام اومد خب مثلا با نام اسلام زد تمدن چندی و چند ساله را خراب شد؟ خواستم به هیچ خوب مثلا خواستم اصلا به چششم نگرفت که مثلا آقا من همه آدم کشتم، من تمدن هزار ساله یه ایران زدم، هزار و تمدن ساله ایران زدم خراب کردم. خواستم چه به اسلام این کارو کرد؟
ببینید آقا محمد حسین، ما یه اسلام داریم، یه مسلمون داریم. اسلام چیه؟ اسلام اون آموزه هایی که از طرف خدا آمده، دستوراتی که از طرف خدا آمده. مسلمان کیه؟ مسلمان کسیست که ادعا میکند به این آموزه ها عمل میکنه. خود اون اسلام یه چیزه، یه سری قوانینه، یه سری دستوراته. شخصی که میخواد عمل بکنه متفاوت از این دستوراته. ممکنه یک شخصی ادعا داشته باشه من به این دستورات عمل میکنم ولی عمل نکنه. شیعیان معتقدن میگن تنها کسانی که به صورت کامل به این دستورات خدا عمل میکردن، به صورت کامل، معصومین بودن. اهل بیت علیهم السلام بودن، به صورت کامل عمل میکردن. آیا امیرالمومنینی که در زمان، ببینید عرب ها خب حمله کردن به ایران، درست شد؟ آقا محمد حسین، امام علی اون زمان زنده بود دیگه، به شهادت درسیده بود که، ولی امیرالمومنین توی جنگ رو شرکت نکرد. خب
من با امیتار علیه
بله بله، خب من همین رو میخوام بگم،
هیچ کار نمه بانه. خب من سر جنگ من واسه اینکه واسه چی برداشت؟ خب مثلا به نقل دروغ اونا برداشت اسلام اومد تمدن چند ساله ایران خراب کرد. خراب کرد ولی نمیخوام بس بسن رفت دادم وهابیت و وهابیت و اینا که مثلا ببخشید الان مولوی عبدالحمید میاد میگه که اگر در ایران نماز یا مثلا اسلام هست اصدق سر عمره، خب آدم اینجا آتیش میده. خب از شما برو هم میکردید تمدن چندین چند سال ایران رو زدید خراب کردید، خب تا دلانی فخر هم میفروشید یه ذره آدم خوبه. شما
اون رو دیگه خودشون باید جواب بدن دیگه. آقا محمد حسین
14 ساله سه میاده چهار ساله هم بگی راحت جواب هم خوب خوب بدن مثلا بقاسم
آقا محمد حسین حالا اجازه بدید من توضیح بدم. حالا اجازه بدید ببینید که ایشون اومده این حرف رو زده، خب برید از خودش بپرسید، من که مدافع حرف ایشون نیستم. ولی اینکه حالا شما تصور کنیم آقا اون دوره ساسانی ها آقا چه اوضاع خوبی بوده توی ایران، نه واقعا این نیست. یعنی ما برسیم به دوره ساسانی ها نمونه‌هایی رو براتون میاریم که چه اتفاقاتی میافتاد. خود مردم ایران به نوعی، ببینید این کتاب رو ببینید، مستند بهتون میگه، کتاب زرتشت پیامبر ایران باستان، جناب آقای هاشم رضی نوشته این کتاب رو. ایشون میاد صفحه شماره 194 میگه اون چیزی که باعث شد ایران شکست بخوره، تمدن ساسانی ها چی بود؟ زمین ساز این شکست شد. انقلاب هایی بود خود مردم ایران در اواخر دوران ساسانی در ایران در گرفت و بر اثر آن تازیان، به قول ایشون این عرب ها، به ایران سرزمین هجوم آوردن. میگه اصلا توی کشور ایران اون زمان دور ساسانی خود مردم انقلاب میکردن علیه حکومت و این باعث شدش که عرب ها حمله بکنن و اینها شکست بخورن. بالاخره حرف های هاشم رضی. ولی من یه جواب به شما بدم آقا محمد حسین که اینا هیچ وقت دیگه یادتون نره. خب اگر کسی اومد به شما گفت، سوال پرسید، گفت آقا ممنون تا فرما، برای چی مسلمان ها یا عرب ها، حالا هر تعبیری که میخواد به کار ببره، حمله کردن به ایران؟ بفرمایید آقا همین مسلمان ها حمله کردن به منزل حضرت زهرا سلام الله علیها. ما که هم جهت نیستیم با اینها. مگر همین ها نبودن به اسم اسلام مسلمان حمله کردن به امام حسین و خانواده امام حسین در کربلا؟ ما که دفاع نمی کنیم از اینها، مورد لعن ما هم قرار می گیرن قاتلین امام حسین قاتلین امام حسین که بر امام حسین و اهل بیتش علیهم السلام درود خدا باشه. اینها اومدن به ایران حمله کردن. همین اصلا یه نکته بهتون میگم، کوفه شکل گرفت. کوفه یک شهر قدیمی نبود، کوفه تازه شکل گرفت. یکی از مهمترین وظایف کوفه این بود که به قضیه جنگ با ایران رو کنترل بکنن نظامیانی که در اونجا بودن، مثلا پادگان بسیار بزرگ بود. خب همونها که میان حمله میکنن به ایران، همونها امام حسین علیه السلام به شهادت میرسونن. در زمان همون خلیفه ای که به ایران حمله میشود، به منزل امیرالمومنین حمله میشود. ما نمیتونیم بیایم بگیم اینا همه مسلمان بودن پس اینا دیگه اسلام بد شد، نه، ما اینو تفکیک باید قائل بشیم، بگیم یه خلافتی وجود داشت بعد از پیامبر، خلافتی رو روی کار آوردن، اونها یک سری اعمالی رو انجام دادن، اهل بیت با اینها نبودن. حالا ما یا پیرو اون خلفا هستیم یا پیرو اهل بیت هستیم، ما پیرو اهل بیتیم، با خلفا کار نداریم، اینجا دیگه ما متهم نیستیم. ولی از یه طرف هم باید واقع بین باشیم نسبت به ایران باستان و دوره ساسانی ها. من ان شاءالله حالا رسیدم با جزئیات بیشتری عرض میکنم خدمتتون. تا فرمانم که دیگه پیامو رو چک نکرد. چقدر فرصت داریم تا فرمان چیزی بگید؟ خب مخالف داریم یا نداریم؟ هیچ مخالفی نیومده؟ موبت زد؟ نه مبلغ هم نداریم؟ خیلی خوب، بسیار خوب. مخالف هم که نداریم، اگر داشتیم حالا میشد یه مقداری شاید امشب وقت هم بگیریم از اتاق فرمان که بیشتر بتونیم خدمت شما بزرگوارم و عزیزان باشیم. واقعیت اینه که من در مورد ایران و باستان بهتون توضیح خواهم داد، به صورت جزئی تر به مسئله خواهم پرداخت و اون زمان هم زمان و دورانی نبوده که شما تصور بکنید دوره‌ای بوده که خیلی خوش می‌گذشته به ایرانی‌ها، خیلی وضعیت خوب بوده. نه، یک سیستم طبقاتی عجیب و غریبی در ایران حاکم بوده است که هم زرتشتی‌ها نسبت به این مسئله نکاتی رو گفتن و هم باستان‌گراها مفصل به این قضیه پرداختن. نمیتونیم ما صفر و صد نگاه کنیم به مسئله، بگیم یا ساسانی‌ها خوب بودن قطعاً همه اعراب بد بودن، یا اعراب خوب بودن حمله کردن به ساسانی ها بعد بگیم خوب کاری کردن، هر کاری کردن. نه، ما اینجوری نگاه نمی کنیم. مسئله رو باید یه مقدار بیایم از هم دیگه تفکیک بکنیم، مسائل رو، موضوعات رو از هم دیگه تفکیک بکنیم، دونه دونه به مسائل بپردازیم، یکی یکی بررسی بکنیم، ببینیم که هر عنصری توی این قضیه جنگ چطوری رفتار کرده، آیا اون مطابق حق رفتار کرده است یا رفتار نکرده است، و بعد از اون به نتیجه برسیم. ممنونم از شما عزیزان که با ما همراه بودید. ان شاءالله که هر کجا هستید موفق باشید، به دنبال حق باشید، به دنبال حقیقت باشید، و مخالفین هم به جایی که حرفهایی رو بزنن که خودشون هم باورشون نمیشه، حرفهایی رو بزنن که خودشون هم قانع نمیشن، حرفهایی رو بزنن که برای دوستان خودشون، آشنای خودشون هم قانع کننده نیست، بیان یه بحث گفتگوی علمی داشته باشیم. این همه مدت ما داریم دعوت میکنیم، بازم دعوت میکنیم، بیان یه گفتگوی علمی داشته باشیم. اینقدر دیگه عرصه رو خالی نذارید. تا چند وقت قبل از این میگفتن که حالا اینه که نیومدن جواب بدن، برنامه هم ساختن. کلیپ هم خودشون ضبط کردن منتشر کردن. اینا برنامهشون دیدید که چطور بود. بنده خدا اومد بود گفته بود در زمانی گفته بود حسینی گفته است که زرتشت یونانی بوده است، در حالی که اون زمان یونانی وجود نداشته است. ما گفتیم ما نگفتیم، داریم نقل قول میکنیم. من این سندم نشون بدم به شما، این اگه اتاق هم فرصت هست من یک دقیقه اینو نشون بدم. ببینید کتاب دیدینو از دینی کهن، این جلد کتاب رو ملاحظه بفرمایید. کتاب نوشته چه کسی است؟ دکتر فرهنگ‌مه، فلسفه زرتشت. بسیار کتاب مفصل است، مفصل ترین کتابی که در زمینه فلسفه زرتشت بنده تا حالا دیدم. صفحه شماره 116 ایشون میاد یک لیستی از اقوال رو میاره مطرح میکنه و نکاتی رو در مورد زرتشت که کجا بوده، از چه زمانی به وجود آمده و اینها مطرح میکنه. ببین گفته شده است که زرتشت در حدود 6000 سال پیش از افلاطون 6000 سال پیش از افلاطون میزیسته. بعضی او را یونانی و برخی از ملت ماوراء دریای بزرگ میدانند. اسم زرتشت، ترجمه نام زرتشت هم به یونانی معنای ستاره پرست میدهد. بحث کرده، حالا نکات دیگه هم هست، نقل قولهای دیگه هم بود ما آوردیم. خب اینو کی اومده نقل کرده؟ آقای فرهنگ‌مهر. من مفصل اومدم استناد کردم به روش ایشون، استدلال کردم به روش ایشون که ایشون انتقاد کرده بود به اون روش نوین و سنتی که چرا یکیش رو در نظر میگیرن زرتشت یکی دیگه‌شو در نظر نمیگیرن. پس من نگفتم، آقای فرهنگ‌مهر گفته اج شما بگید. برمیگرده به ایشون و نقل قولهایی که ایشون کرده. نکته دوم این است که اومدن گفتن اصلا یونان نبوده اون زمان. بعد گفتیم آقا اصلا ظاهرا اصلا مقیاسای تاریخی شما باش هیچ آشنایی ندارید. کیو میگید یونان نبوده؟ مگه میشه 3000 سال پیش 4000 سال پیش یونان نبوده؟ میشه همچین ادعایی رو مطرح کرد؟ بعد اومدن گفتن ما سند دیگه سند داریم نشون میدیم. آقا این آقا اومده بود یه تصویری اسکن رو پشت سرشون انداخته بودن که این کتشون تصویری که اونجایی که محل کت دستشون هست بپوشونه، اون بخش رو پوشونده بود. تمدن رو در مورد یه برهه تمدنی یونان صحبت کرده بود از کی شروع شده، 1000 سال قبل از میلاد. بگو ببینید 1000 سال قبل از میلاد بوده. آقا تمدن متفاوته با زیست، دورای زیستی داشتیم. تمدن که شروع میشه که تازه زاد و ولد شروع نمیشه که. بعد اومد گفتن آقا ما جوابتو میدی. گفتیم خب بیا جواب خیلی هم خوب اصلا عالی. من خودم استوری میکردم برنامه اینا رو لینک میدادم، میگفتم مخاطبی برنامه‌ش شروع شده دارم ما رو نقد میکنم برید ببینید، برید ببینید، شما جرأت دارید یه بار با برنامه این کارو بکنید. بعد از اینکه یه اتفاق افتاد گفتن آقا ما الان جوابتو از کتب شهید مطهری میدیم. رفتن یه کتاب آوردن، یه برنامه خسته نباشن واقعا 1 ساعت و 20 دقیقه 1 ساعت و 25 دقیقه رفتن. محور اصلیشون یه کتاب بود که این فکر کرده بودن مطلب شهید مطهریه، در حالی که اصلا یه کسی بود که خیلی تفاوت داره تفکراتش با شهید مطهری. کتاب اشتباه گرفته بودن. بعد قولم داده بودن که آقا ما این برنامه رو ادامه میدیم. حالا دیگه چه با چه روی میتونن این برنامه رو ادامه بدن یا ادامه ندن، اصلا چی میخوان بگن در قبال اون نمیدونن. اومدن وسط هر کدوم از اینا که اومدن یه طوری خلاصه خوردن به دیوار مباحث علمی و زخمی شدن از این برخورد علمی با استدلال و با اشتباهاتی که خودشون داشتن که دیگه آروم آروم از کنار رفتن دیگه، اصلا اون مسیر خودشون ادامه ندن. ما دوست نداریم که این اتفاق بیفته. ما دوست داریم آقا میخواید صحبت کنید، حرف بزنید، شبکه برنامه داریم ما، بیایید تو تایم دوم با ما صحبت کنید. یک دقیقه خیلی بیشتر شد تا فهمم. میدونم. ممنون از اینکه من فرصت دادید. متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه بودید. هفته بعدم ان شاء الله هستید، جلسات بعدم ان شاء الله هستیم. حالا این اگر خواست بزرگوار زرتشتی که به سوالات ما اینجوری پرداخته بود، آقای فریدون راستی، اگر تصمیمش عوض شد اومد ما باشون قسمت بعد صحبت میکنم. اگر نه موبد عزیز دیگه ای بود با شبکه هماهنگ بفرماید بیاد با هم دیگه گفتگو و بحث علمی کنیم. اگر نه که ما حرف خودمون رو میزنیم پیش میریم، بحث هم آرشیو میشه و میماند و در سالهای آینده هم اینها به شکلهای مختلفی ارائه خواهد شد. ممنون از شما عزیزان، متشکرم. التماس دعا دارم از همه شما خوبان. یا علی مدد، خدا نگهدار.